أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطالبی که در مسئله 39 مطرح بود، مطلب سوم این بود که در مواردی که قامل تعدی کرده، خیانت کرده، ولی بعد رجع عن الخیانه و بنا گذاشت بر عمل به مضاربه، آیا زمان مرتفع میشه یا زمان باقی باشه؟ زمان باقی هست. خب اینجا در این قسمت نکاتی گفته شده. آخرین نکته‌ای که در این قسمت دیروز مطرح شد این بود که از باب اگر نوبت به اصل عملی برسد دلیل اجتهادی در بین نباشه یا باقت نظر دلیل اجتهادی، ما بخواهیم مسئله را بر اساس اصل عملی جاری، بر اساس اصل عملی حساب بکنیم، بررسی بکنیم، آیا استصحاب بقای زمان در اینجا جاری می شود یا جاری نمی شود. وجوهی برای منع از جریان استصحاب مطرح شده. یه وجه این بود که استصحاب در اینجا استصحاب در شبهه حکمیه است و اصلا بعضی ها قائل به عدم جریان استصحاب در شبهه حکمیه هستند به خاطر اینکه ادله استصحاب اختصاص به موضوعات داره، تو کاری به احکام نداره. بچه دیگه این بود که حالا ولو ما ادله استصحاب رو هم شبهه شامل شبهات حکمی هم بدانیم، ولی به خاطر تعارض مانع پیدا میشه از جریان استصحاب در شبهات حکمیه. در کلام بعض الاعلام اضافه شده بود یه بچه سوم برای من و اون اینه که ما اگر قائل به جریان استصحاب در شبهه حکمی هم بشویم، هم دلالت ادله را تمام بدانیم، هم مانع تعارض را هم برطرف مرتفع بدانیم، ولی اینجا به خاطر نکته خاصی استصحاب جاری نمیشه و اون اینی که در مورد شبهه تبدل موضوع هست. موضوع استصحاب در جایی جاری می شود که موضوع مستصحب باقی باشه، محرز البقا باشد، ولی اگر موضوع منتفی، موضوع تغییر کرده باشه، به تمام خصوصیاتش موضوع باقی نباشه، موضوع تغییر کرده باشه یا احتمال تغییر در موضوع داده بشه، علی حال در جایی که احراز نکنیم بقای موضوع را، استصحاب جاری نمیشه. ما نحنفی از این قبیله، چون در ما نحنفی فرض اینی که شخص قبلا متعدی بود، عامل قبلا متعدی بود و مفرد بود، الان رجع. خب قبلا که متعدی بود، قبلا که ضامن بود، به خاطر تعدی ضامن بود و کار او مورد اذن مالک نبود. الان که ما شک در بقای اذن داریم، فرض اینه که الان کار او مورد اذن مالک هست، کار او مورد اذن مالک هست. خب با توجه به این مطلب، پس اینجا موضوعی که تیقنا به حدوث حکم، زمان موضوع کار این عامل بود به غیر انه، به عنوان انه متعدن، به عنوان انه مفرد. اونی را که شک در زمان در او داریم، در یدی که برای او شک در زمان داریم، یدی است که متعدی نیست الان. ما بله، تعدی و ارث جز مقومات موضوع زمان هست. ما تیقنا به ثبوت زمان ید متعدیه بود، ما نشک فی حکم زمان ید غیر متعدی هست، ید معزونه هست. خب اینجا استصحاب جاری نمیشه چون موضوع عوض شده. این تقریب وجه سوم یا مانع سوم یا جریان استصحاب. به نظر می رسه این تقریب تمام نباشه. درسته که در زمان، در حکم به زمان، بله عنوان تعدی و عدم اذن مدخلیت داره، ولی بحث به فهم عرفی اینها جزء حالات هستند، یا به عبارت دیگر حیثیت تعلیلیه برای ثبوت زمان هست. اون چی که مورد زمان و موضوع زمان هست ید هست، و یا شخصی است که دست گذاشته بر مال دیگری. منتها علت برای ضامن شدن این شخص تعدی هست. شک ما هم در اینجا در اینه که آیا تعدی که موجب حدوث زمان شد، اون تعدی همون یک هفته که ادامه هم نداره، تعدی یک هفته که موجب حدوث زمان شد، آیا همون تعدی یک هفته موجب بقای زمان بعد رفع تعدی هم می شود یا نمی شه؟ علیت تعدی لبقا محل شک، به همون نحوی که در مثال معروف استصحاب در شعبه حکمیه که آب متغیر در به اوصاف نجس نجس شده، بعد زوال تغییر به نفسیهی بدون اتصال به معتصم شک کردیم که آیا نجاستش باقی هست یا باقی نیست. اونجا چجور گفته میشه؟ گفته میشه به این که تغییر، بله در ادله اومده که تغییر موجب نجاست هست، ولی متفاهم عرفی به حسب نظر عرف موضوع نجاست ذات ما هست، تغییر علت برای ثبوت نجاست هست، حیثیت تعلیلیه هست. به شک ما در اینه که آیا نجاس این علیت تغییر نجاسه به این نحو هست که مادام تغییر موجود نجاست هست و مادام ارتفع نجاست مرتفع میشه، یا اینکه نه حدوث تغییر موجب حدوث نجاست و بقای نجاست ولو بعد از زوال تغییر، به همون نحوی که اونجا حیثیت را حیثیت تعلیلیه قرار میدن بحث به فهم عرفی، در این مورد همینه. بله تعدی و نداشتن اینها دخالت دارن در حکم زمان، ولی دخالت داشتنش به این معنا نیست که جزء موضوع باشه، بلکه اینها جزء حیثیت تعلیلیه حکم، نه حیثیت تقلیدیه. و این مطلب بله سوم در که لو رجع از تعدی و تفرید، بله اینجا زمان باقی نیست بلکه زمان مرتفع میشه به برگشت از تعدی. مطلب چهارمی که در عبارت مرحوم سید عنوان شده اینه که لو افتضت المصلحه بیع الجن فی زمان و لم یبه این عامل این جنس را نفروخت و بعد این قیمتش اومده پایین خسارت کرد، نسبت به این خسارت بعد از او زمان ثابته. بله زمن الوضیه این حصلت بعد ذالک. این مطلب چهارم. دلیل بر این مطلب اینه که در اینجا شبهه‌ای که در اینجا وجود داره که به ملاحظه اون شبهه مرحوم سید این مطلب را عنوان فرموده، باید این باشه که در این موارد گفته میشه که این کاری انجام نداد، تعدی و تفویتی در این مال انجام نداد، به خاطر اینکه این مال را که در معرض مخاطره قرار نداد به نحو امانت. فقط اینجا بله در این مورد یک مصلحتی وجود داشت که اگر مصلحت اقتضا میکرد که این را بفروشد، ولی این نفروخته، خب اگر رعایت میکرد اون مصلحت را و مال را میفروخت، یک نفعی به مالک میرسان، ولی این نفع را به مالک نرسون. غایت ما تحقق در بین عدم ایصال نفع به مالکه، اما او کاری انجام نداد که موجب خسارت در مال بشه، نفروخت. شبهه در بین اینه که اینجا این از موارد تعدی و تفرید نیست، پس طبعا زمانی در کار نیست، بازار به حسب قیمت بازار یه روز قیمت میره بالا یه روز میره پایین. این به فعل عامل مستند نیست تا ما بگیم که او ضامن در این جهته. شبه اینه، مرحوم سید که این را عنوان فرموده برای اینکه در حقیقت بیان بفرمود که این شبه جا نداره، اینجا هم از موارد تعدی و بله از موارد تعدی و تفریده، چون در عقد مضاربه که مالک مال را در اختیار عامل قرار میدهد، به اذن میدهد به اینکه این مال در ید او باشد، اذن میدهد که این مال در ید او باشد، منتها در اون مسیری که قرض مضاربه اقتضا میکنه که مسیر تحصیل ربه، برای اینکه اینو به رب برسونه. خب این زمان در جایی را که این یک هفتهی که مال دست او بود و مصلحت در این بود که بفروشد، اگر این وقت نفروشد دیگه بعد اصطلاح قیمت ها پایین میاد. خب در اینجا اون موردی که اون یک هفتهی که مال در دست او بود، این یک هفته ید او بر این مال ید غیر معزون بود دیگه، اون مقداری را که مالک از داده بود، دست بودن مال در دست عامل بود در مسیر تحصیل رب، ولی در جایی که معرض رب هست یا مصلحت حفظ این مال را اقتضا میکنه و این کار را انجام نداد، خب این اگر ربی ممکن بود و این انجام نداد بعد اومد پایین، این در حقیقت این مقدار نسبت به این مقدار یدش ید غیر معزونه میشه. ید غیر معزونه موجب زمان هست. منتها بعد ما در اینجا زمان را اگر بعد زمان را در اینجا در اصل مسئله اگر از راه قاعده علالیت زمان را اثبات بکنیم، در مواردی که قاصب مالی را دارد، این مال مالی را غصب کرده بعد این مال قیمت بازارش اومده پایین تر، اینجا با نسبت به تنزل قیمت او ضامن قاصب ضامن نیست، بالاخره اون مال را به مال لهم من القیمه گرفته، الان هم خود مال را به او پس میدهد. ولی چون در مسئله دلیل بر زمان فقط قاعده علالیت نبود، اون ادله مخالفت عامل با شرط مالک اونم دلیل بر زمان بود دیگه، در اون روایات اومده که مخالفت با امر مالک موجب زمان میشه، اون ادله اینجا رو میگیره در اون ادله زمانی که در بین هست شامل هم بله خسارت وارد شده بر مال میشه، هم زمان تلف را هر دو را میگیره، چون هر دو را میگیره در این قسمت این شخصی که مصلحت عاملی که مال را نفروخت در حالی که مصلحت اقتضا میکرد، در حقیقت مخالفت کرده با شرط مالک، مخالفت با شرط مالک موجب زمان میشه، حتی زمان بضیعه ولو و خسار بله ولو این وضیعه و خسارت خسارتی باشه که لولا دلیل مضاربه و با انحصار دلیل به قاعده ید ما نتوانیم این وضیعه را اثبات بکنیم. این وجه مطلب چهار. مطلب پنجم
رعایت مصلحت موجب ضرر نشه، فقط موجب عدم ربح بشه. اینجا هم میتونیم بگیم که مالک که اذن داده به این اذن داده که این بره در مسیر رب قرارش بده، اینجا هم میگیم نسبت به اون
اگه موجب عدم رب بشه، اگه فقط رب پیدا نکنه، در این قسمت ما باید حساب بکنیم که دلیل زمان هست یا نه. در جایی که حتی قیمتش پایین بیا میومد قاعده علالیت اونجا رو که زمان رو اثبات نمیکرد، در جایی که قیمتش پایین بیاد یعنی از اون حد نصاب پایین تر نیومده ولی از اون حالت مرتفع پایین تر اومد، این هم که قاعده علالیت نمیتونه درست بکنه. برمیگرده به اسلام. برمیگردیم به روایات مخالفت عامل با شرط مالک. روایات هم وضیعه را داره، زمان نسبت به وضیعه، یا زمان طلب یا زمان وضیعه است. در این مورد به مقتضای اون ادله ما نمیتونیم این مقداره که بالا رفته و این پایین اومده این رو اثبات بکنیم، مگر اینکه کسی بگه در اینجا نسبت به اون زمانی که ارتفاع، نسبت به زمانی که یه هفتهی که بازار رونق داشت به قیمت این مال زیاد بود اینجا در حقیقت قیمت بازاری این بالا رفته بود. قیمت بازاری وقتی بالا رفته در یه هفته بعد که تنزل قیمت پیدا میشه عنوان وضعیه صادقه. اگه عنوان وضعیه صادق باشه بعد بدیه به معنای این که از همون نسبت به رأس المال اول، یا اینکه نه در مجموع خسارت هایی که پیدا شده خسارت، ولو
همین اصلا خود روایت یه وضعیت خوب اینا هم خب اگر اینجا خود روایت بگه که این
بدیه دیگه حالا در این اگه بدیه بگیم بله ظهور اولی بدیه همین
مخالفتی صورت نگرفته بود و این یه موقع رفته بود بالا و اومده بود پایین‌تر، البته از رأس‌المال بیشتر شده بود. اینجا یه ستوره میکنه یا نمیکنه؟
چه از جهتی که بله ستوره میکنه.
اصلا نه تنها وضعیه ست نمیکنه که
رد ست میکنه، ولی اون مقداری که باقی مونده رده، ولی اون مقداری که تلف شده نسبت به وضعیه هست دیگه. ما موردیست که هم مشتمل بر وضعیه هست. اگر وضعیه به معنای تنزل مال به قیمت بازاریش از اون مرحله تنزل بکنه به قیمت پایین‌تر،
وضعیه رو یه معیار ازش فرض بشیم، بشیم
نه از کردم عنوان وضعیه را این قبول دارم. ممکنه کسی بگه وضعیه در اینجا صادق نیست، وضعیه مال نسبت به رأس المال صدق میکنه، ولی اگه کسی بگه نه این موارد هم که مال بالا رفته پایین اومده عنوان وضعیه در این صادقه، اینا از کردن ممکنه کسی اینجور بگه که مال که یه بحث به قیمت بازاری یه قیمتی داره بعد پایین اومده، خب اینجا میگن عنوان این مال تنزل قیمت پیدا کرد دیگه، وضعیه اینجا پیدا شده. در اون روایات اومده که در موارد مخالفت عامل با شرط مالک عامل ضامن وضعیه است، وضعیه این مال المضاربه. اون یک هفته رونق بازار مال المضاربه قیمتش مثلا 110 میلیون بود، مال المضاربه اولی 100 میلیون بود، ولی اون یک هفته رونق بازار مال المضاربه 110 میلیون شده بود. این که نفت رو بعدن تنزل کرد این وضعیه نسبت به مال المضاربه حساب میشه دیگه. یعنی اگه کسی بگه عنوان وضعیه اطلاق داره حرف بعیدی نیست، بله این ولی عنوان وضعیه در اون چه که در نوع کلماته عنوان وضعیه رو مختص میدونن به مقایسه مجموع مال با رأس المال اولی. اگه اون باشه خب برای این موارد رو نمیگیره.
خب غیر از این عنوان وضعیه میگه نه ما دار مدار اذن مالکی، اذن مالک هم نسبت به اون جایی صورت گرفته که اگر یه جایی که فرصت
اذن نداشت، بله این که تخلف کرده،
یعنی
تخلف کرده، ولی کلام در اینکه ضامن هست یا ضامن نیست، چون در همه موارد تقلب زمان نسبت به خود اون مال را دارد، ولی زمان به تمام مالیتش هم هست یا نه این محل بحث دیگه. در موارد قصد قاصب اگر مالی را گرفته بعد اون زمانی که میگرفت قیمت بازاریش 10 میلیون بوده، ولی بعد تنزل قیمت پیدا کرده، آیا قاصب اون قیمت اون مقدار مال تعهد هم ضامنه، یا اینکه نه همون عین مال را برگردونه به هر مالیتی که داره عین مال برگردونه بشه کافیه. بله در جایی را که در مواردی که مال مثلا قیمی نباشه، در مال مثلی باشه، اصلا اون عنوان مالی را که گرفته با عنوان مالی را که پس میده اصلا دوتا عنوان جدایی باشه، اون حرف دیگه یه. ولی در موارد قیمی یا در جایی که مال قیمی باشه، در مواردی که مال قیمی باشه اون مال زیرقیمت را اگر پس بده ولو قیمتش پایین اومده باشه رد اصل مال حساب میشه. خب این مطلب برای چهارم بود. مطلب پس این در اینکه ضامن هست یا نه در این قسمت باید با توجه به اختلاف دو دلیل حساب بکنیم، به ملاحظه اینکه دلیل زمان قاعده علالیت باشه در این موارد، در صورت وضیعه علالیت اختزای بله زمان را اینجا نداره، ولی اگه دلیل زمان روایات خاصه باشه بس برمیگرده به حدود به سعازیق دائره اون روایات که عنوان وضیعه کجا صادقه. هر جا عنوان وضیعه صادق بود روایات حکم به زمان میکنه ولو علالیت نتونه حکم به زمان. این در مطلب چهارم. مطلب پنجم که در عبارت مرموسه یه در مسئله 39 اومده اینه که آیا زمانی که در اینجا گفته شده در موارد خیانت و تعدی و تفرید هست، در موارد خیانت که خیانت موجب زمانه، آیا مقصود خصوص خیانت بالفعل فعلیت خیانت موجب زمانه یا نیت الخیانه هم ولو هنوز به فعلیت نرسید نیت الخیانت هم موجب زمانه؟ ایشون فرموده در مسئله دو وجه هست. یک وجه اینه که بگیم که نه، خیانت موجب زمان نمیشه. بله، اون چی که موجب نیت الخیانه موجب زمان نمیشه، اونی که موجب زمان هست خیانت هست. نیت الخیانه که خیانت نیست، قصد خیانته، خیانت بالفعل موجب زمان. این یک وجه عدم زمانه. وجه ضامن بودن در موارد نیت الخیانه اینه که این مثلا کسی که نیت خیانه در اینجا کرده در این حال ید او به منزله ید قاصبه. وقتی که کسی که نیت خیانت کرده با نیت خیانت دست بذاره بر مال، مثل این که با از اول به عنوان قاصب دست گذاشت، ید او ید قاصب حساب میشه. مال که در ید او بوده، مال که فرض اینکه در ید او هست تا حالا به نحو امانی در اختیار او بوده، نحو معزون در اختیار او بوده، از حالا که نیت الخیانه کرده ولو هنوز خیانت نکرده، ید با این نیت ید قاصبه، ید قصبیه، ید عنوانی هم. خب ید عنوانی هم که موجب زمانه، یعنی برای تبدیل شدن ید از امانی بودن به عنوانی بودن نیت کافیه. همین که دست روی مال باشد، مال در دست او باشد و قصد خیانت هم داشته باشه، این را قاصب قرار میده. این وجه دوم. ولی در نهایت مرحوم سید فرمودند ممکنه فرق بذاریم، بگیم که نه مطلقا نیت الخیانه مصداق خیانت هست و نه مطلقا هم اثر بر او بار نمیشه. باید تفصیل بدیم، ممکنه اینجور تفصیل بدیم بین جایی که نیت الخیانه همراه باشه با ارتکاب بعضی مقدمات خیانت و بین جایی که نه، نیت محض باشه، مقدمات خیانت رو هم انجام نداده باشه. اون جایی که مقدمات خیانت رو انجام داده ید او ید قاصب هست، ولی در جایی که فقط نیت تنها باشه این تمام نیست، این ید قاصب نشده، فقط نیت، اینم که اثر نداره. این فرمایش مرحوم سید، ولی این مطلب در کلمات محققین دیگر مورد اشکال قرار گرفت. حاصل اشکال اینه که در این موارد اون چی که موجب زمان هست عدوانی بودن یده و عدوانی بودن ید به اینه که فعلا خیانتی محقق شده باشه یا فعلا تعدی و تفریطی محقق شده باشه. بنای بر تفریط مثلا یک هفته بعد باعث نمیشه که از الان ید او ید عدوانی باشه. فرقی هم بین اتیان به مقدمات و عدم اتیان به مقدمات نیست. اونجایی هم که هنوز خیانت را مرتکب نشده، فقط مقدمات خیانت را مرتکب شده، اشتغال به بعضی از مقدمات پیدا کرده، اینجا این وجهی نداره. نوع محشین در اینجا اشکال کردن به مرحوم سید. فقط بعضی ها فرمودن که مثل مرحوم شیرازی، مرحوم سید عبدالله شیرازی فرمودن که ممکنه گفته بشه که اصلا این فرق اینجا قائل به فرق بشیم، اونجایی را که اشتغال به بعضی از مقدمات پیدا کرده، فتوای به عنوانی بودن به زمان اونجا بعید نیست، خالی از قوت نیست، مخصوصا در جایی که اشتغال به مقدمات پیدا کرده. این ولی در این حرف مورد قبول بقیه محققین قرار نگرفت، به خاطر اینکه اون ادله‌ای که دلالت بر زمان میکنه، اون بر این به ملاحظه ادله زمان، این عنوان سبب زمان صادق نیست. این مربوط به مسئله 39، مطلب پنجم در مسئله 39. مطلب بله، مسئله 40 باز از مسائل از بعضی از جهات بحثی که در او انجام شده جا و نکات و مطالبی که در این مسئله عنوان میشه جزو نکات مهم هست که در جاهای دیگه هم اعمال میشه و تطبیق میشه، اینه که آیا مالک و عامل یا عامل میتوانن از مال مضاربه بخرن یا نه، مالک از خود مال مضاربه بخره یا عامل از خود مال المضاربه چیزی رو برای خودش بخره، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست، و اگر صحیح باشه در ادامه در مواردی که خسران پیدا میشه با اون خسارت بعدی حکم اون معامله قبلی چی میشه، با خسارت بعدی حکم معامله قبلی چی میشه. عنوان کلی بحث اینه، ولی در این مسئله هم جهاتی از بحث وجود داره که مرحوم سید اینها را به ترتیب عنوان می‌فرماید. اون اولین جهت از بحث در این مسئله اینه که مالک قبل از بله حصول رب نمیتواند چیزی از مال المضاربه را بخره، شراء مالک از عامل مال المضاربه را قبل از حصول رب صحیح نیست، وجهی نداره. در ادامه فرمود که بله، اگر در مطلب جهت دوم اینه که اگر ربحی پیدا بشه بعد حصول رب، مالک میتواند از مال المضاربه بخرد، ولی در صورتی که فقط مورد شرا سهم عامل باشه، یعنی حصه عامل رو میتواند بخرد نه حصه خودش را. این مطلب دوم. در مطلب دوم این بحث در ادامه مطرح میشه که در جهت دوم این بحث مطرح میشه که بله، اگر خرید و خسارتی بعد پیدا شده خب اینجا عامل چه چیزی را باید برگردونه؟ عامل آیا قیمت اون حصه را باید برگردونه؟ قیمت اون حصه را باید برگردونه یا اون مقدار که به عنوان ثمن مسما گرفته او رو باید برگردونه؟ مختار مرحوم سید اینی که قیمت رو برمیگردونه، ولی اینجا از نقاطی است که مورد بحث واقع شده. بعضی از محققین مثل مرحوم آقای بروجردی فرمودن اینجا از مواردی است که اقل الامرین باید برگردونده بشه، اقل الامرین از قیمت اون حصه و اون ثمن مسمای در بین، نه اینکه تمام قیمت برگردونده بشه. این دو جهت، در دو جهت. جهات دیگه از این مسئله در مورد شراء عامل از مالک هست، حالا یا شراء عامل از مالک قبل از ظهور ربح یا بعد ظهور ربح، بعد از ظهور ربح هم یا به صورت مال معین میخره یا به صورت مال مشاع میخره، فروض متعددی بعد پیدا مطرح میشه. حالا قبل از اینکه حالا جهات دیگه برسیم، از همون جهت اول و دوم، همون جهت اول رو به ترتیب مطرح میکنیم. در جهت اولا فرمایش مرحوم سید اینه که عامل از مال المضاربه، مالک از نمیتوانه چیزی رو از عامل بخره، صحیح نیست. وجه عدم صحتش هم در خود عباده مرحوم سید اومده، فرموده لعنه ماله، دیگه مال المضاربه در جایی که همون 100 میلیون رو داده، این 100 میلیون اضافه نشده، چه خود اون 100 میلیون، چه این صد با این 100 میلیون کارخونه خریده باشه، دستگاه خریده باشه، علایاله، این الان رأس الماله، ربی هم که درش نیست. رأس المال ملک مالکه، معنا نداره که آدم ملک خودش رو بخواد بخره، شراء مال خود معنا نداره، چون مفروض قبل حصول رب هست و قبل از حصول رب تمام حصف این مال مملوک مالک هست، شراء معنا نداره. اون حساب مطلب یعنی اون که در جهت اول گفته شده واضح هست، جای اشکال نیست. اما مطلب دوم که اگر ربی پیدا شده این مال 100 میلیونی تبدیل شده به مالی که الان 150 میلیون میارزه، بنای مضاربه هم بر این بود که نصف رب مال عامل، نصف رب مال مالک باشه، و بر اساس اون قرارداد الان از این مال 150 میلیونی عامل یک ششم این مال را، چون ربش 50 میلیونه، نصف رب 25 میلیونه، 25 نسبت به 150 یک ششم سهم عامله. در این قسمت مرحوم سید فرمود معامله صحیح هست، در نسبت به حصه عامل معامله صحیحه، البته با حفظ شرایط بی در به صورت کلی، ما معلومیت قدرش معلوم باشه، خصوصیاتش معلوم باشه، بی شراء المالک من العامل حصته صحیحه. این قسمت اول. ولی حالا تا وقتی که خسارتی پیدا نشد به همین صورت مونده، خب بله این بیع صحیح واقع شده ادامه داره. کلام در جایی که خسارت واقع شده، در اینجا این مال المضاربه بعد یک ربحی داشته ولی قیمت ها بعد تنزل پیدا کرد، قیمت تنزل پیدا کرد، اومده روی خود صد، مثلا این کارخانه خریده شده، بعد معلوم قیمتش اومده همون 100 میلیون یا پایین تر از 100 میلیون اومده. خب اینجا آیا این تنزل قیمت خسارت بعدی موجب بطلان بی میشه یا موجب بطلان بی نمیشه؟ مرحوم سید با التفات به مبنای سابقش که معنای وقایع رأس المال بودن را به تقریب نقل انتخاب کرده، نه به تقریب کشف، فرموده رب منهین ظهور در ملک ما عامل وارد میشه، اندل خساره از ملک عامل خارج میشه. خب با توجه به اون مطلب اینجا هم فرموده که این خسارت بعدی موجب بطلان بیع سابق نمیشه، چون اون بیع انجام شده از ناحیه عامل وقتی انجام شد که عامل مالک این یک ششم بوده، بعدن از ملک او خارج میشه. پس حصول خسارت فیما بعد موجب بطلان بی نمیشه. چرا؟ برای اینکه این به منزله تلفه. در تلف ما چجور گفتیم که خروج از ملکه، اینجا هم خروج از ملکه، نه از باب کشف از عدم الملکیه من الاوله. خب این ولی حالا که بی باطل نشد، از یک طرف ما باید این قاعده جبران الخسار، جبران اینکه خسارت به رب جبران میشه، این رو هم رعایت بکنیم. این جبران خسارت به رب چجور اینجا رعایت میشه؟ فرموده که به این صورت که عامل باید قیمت او را بده، مثل بقیه مواردی که در موارد خیار که من بله در موارد خیار که من علیه الخیار مال منتقل شده به او را می فروشد. زید متاعی را به ام فروخت، ام مشتری بوده، زید خیار داشت، مشتری در زمان خیار بایه مال رو فروخته به شخص ثالث که بک باشه. خب اینجا اگر زید بعد معامله رو فسخ بکنه، زید بعد معامله رو فسخ بکنه به خاطر خیار، این متاع رو پیش مشتری که نمییابد، از پیش مشتری تلف خارج شده، تلفش تلف اعتباری هست، تلف حقیقی نیست. چه تلف حقیقی؟ اگر تلف حقیقی بود پیش مشتری، اون مال، بله، اون بایه، اون بایه من له الخیار وقتی معامله را فسخ کرد، خود مبیع را ندید، بدل مبیع را از او مطالبه میکنه. در موارد تلف حکمی هم همونه. چجور در موارد خیار اگر من علیه الخیار لم یجد مالش را، بدلش را مطالبه میکنه، محل بحث میشه از این قبیل. پس اینجا مالک در اینجا اون وقتی را که خسارت محقق شده، اون خسارت، وقوع خسارت باعث میشه که مالک حق داشته باشه ما ملک العامل رو از او بگیرد. حق گرفتن ما ملک العامل داشت. اگه اون مال موجود بود پیش عامل، مالک اون رو میگرفت، ولی حالا که موجود نیست، از بین رفته، بدلش رو باید بگیره دیگه. اینجا پس در این قسمت تطبیق همون قواعد عامه هست که در موارد خیار اگر ذل خیار معامله را فسخ کرد و مالش را پیش من علیه الخیار ندید، یا به خاطر تلف حقیقی یا به خاطر تلف حکمی، قیمت بدلش رو میگیره، من المثل بالقیمه، اگه قیمی باشه قیمتش رو میگیره. اینجا همینه، فرموده یجب علی العامل رد و قیمتها لجبر الخساره کما لو باعها من غیر المالک. اگه عامل میومد این یک شیشم رو به شخص اجنبی میفروخت، به شخص ثالث میفروخت، چجور میگفتیم؟ اینجا میشه از همین قبیل. این فرمایش مرحوم سید. در اینجا نوع محققین با مرحوم سید موافقت کردند که اینجا از موارد رد قیمت هست. اگر ما مبنای سید را در وقایع رأس المال بودن که کشف قبول کردیم، اینجا از باب رد قیمت هست. در این قسمت از معلقین قربه مرحوم آقای بروجردی فقط تعلیق داره که ایشون فرمود در اینجا اینطور نیست که عامل تمام قیمت را باید بده. اگه قیمت بازاری، قیمت سوقیه، قیمت المثل، بله، قیمت این مال در بازار اگر بیشتر از اون ثمن مسما باشه، مالک اگه یک شیشم را مالک، یک شیشم این مال را مالک اگر مثلا به 10 میلیون خریده بود، سهم او یک شیشم بود، یک شیشم سهم او را به 10 میلیون خریده، الان قیمت او مثلا 15 میلیونه، خب این عامل فقط به اندازه همون 10 میلیون رو باید بده، به اندازه همون مسما رو باید بده، نه 10 میلیون، نه قیمت اون که 15 میلیونه. چرا؟ تعلیلی که در کلام معلوم حاجور جوده اومده اینه که به خاطر اینکه اینجا مالک اقدام کرده، چون مالک یه مال اینجوری رو خریده، مال المضاربه خریده که در معرض تلف به این کیفیت هست، همین که راضی شد به این که این رو به 10 میلیون بخره، معلوم میشه که قیمت این را نسبت به قیمت این مال را، مالیت این مال را نسبت به مقدار 10 میلیون حساب کرده. خود مالک با خرید 10 میلیون، یعنی خرید کمتر از قیمت سوقیه، اقدام کرده بر عدم جبر زیاده الا به همین مقدار 10 میلیون نسبت به زائد او، که اقدام بر عدم جبر کرده. خب اگه اقدام بر عدم جبر کرده، یعنی الغای مالیت زائده کرده، اقدام مالیت زائده باعث میشه که اون مقدار زائد را مستحق نشه، فقط همون مقدار مسما را مستحق بشه. ملاک در حقیقت اقل الامرین از مسما و قیمت سوقیه. این تعلیقه مرحوم آقای بروجردی آیا این فرمایش تمامه یا نه؟